خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند اجماعاً صلوات رو قرا خط بفرمایید.
آمین.
چون آمد من تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله، و لعنت الله على اعدائم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: یا ایت النفس المطمئنه ارجی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، ان الائمه سفن النجات و سفینه الحسین اسرع حسین منی و انا من حسین. اولا باید حمد و ثنای خدا رو کنیم که عمر ما رو خلاصه ادامه داد بتوانیم باز ماه محرم رو، اقلن شب اولش رو، تا این ساعت، تا این لحظه، تا این آن درک کنیم. این نعمت بزرگی است که خداوند نصیب ما و شما و همه شیعیان در سراسر دنیای تشیع کرده است. میگن حبیب ابن مظاهر رو در خواب دیدن در یک قصر و در یک کاخ عجیبی به سر میبره که دیگه انسان با دیدن این قصر و این کاخ مدهوش میشه. بهش گفتن: جناب حبیب، عجب جایگاهی داری، عجب قصری، عجب موقعیتی، دیگه آرزوی در دل داری یا نه؟ تو که به همه خواستات رسیدی؟ حبیب فرمود: بله، هم که میبینید اینجا جای خوبی و و و اینا همه به برکت امام حسین به ما دادند، و اما من یک آرزو دیگه در دل دارم. گفتم: بنده خدا، چه آرزویی؟ تو این مدتی در با پیغمبر بودی و بعد با امیرالمومنین و امام حسین و بعدنم با امام حسین و اونم جایگاه این چنینی، و خودتو سپر بلای امام حسین کردی، تیرا آمد به جان تو خورد و تو روی زمین افتادی و با این همه عظمت الانم در دنیا که در کنار زری امام حسین تو اونجا زری داری، بنده خدا، و باب الحسین هستی وارد بابا. گفت: بله، همینا درسته، اینا رو من قبول دارم. من خودم از پیغمبر بچه‌م بود اون زمان، من خودم از پیغمبر شنیدم که فرمود اگر کسی در مجلس عزای حسین من شرکت کنه، بر مصائب حسینم گریه کنه، خدا اجر 100 شهید رو بهش میده. اجر 100 شهید رو میده. خدا کند که انشالله ما معرفت پیدا کنیم به این مجالس و نورانیت این مجالس و قداست این مجالس و معنویت این مجالس رو ببینیم و لمس کنیم، حضور ملائک را ببینیم، پرهای ملائک ریخته میشه ببینیم، تنها ظاهر رو نبینیم، یه مقدار از باطن هم خلاصه مشاهده کنیم تا یقین ما به این مجالس، به این مسائل بیشتر بشه. یه قصه دیگه عرض میکنه، بعد میرم سوره بس. فتلی شای قاجار، خب میدونی بالاخره حالا پادشاهان قاجار هم تا بدیایی داشتن، خوبیایی هم داشتن، بالاخره اینطور نبوده همیش منفی باشه. حالا ما با بدیاشون قیامت خودشون بزنن، با این خوبیشون یکی نه که الان قبرش هم در قم داری که سردابای حرم حضرت فاطمه معصومه دفن اونجا فتلی شاه بالاخره و راجع به مجالس امام حسین و مسائل دیگر خیلی یعنی مردانگی کرد. بعد از این که خدمت را شد که وهابیون در اما زمان سلطنت ایشون برخل ریختند و کربلا رو ویران کردند و بیش از 5000 نفر رو به شهادت رسوندند، فتلی شاه لشکر کشید رفت اون زمان برد بالاخره اونجا لشکر رو. بعد به اون پاشا سلطان پاشا یا اون زمان عراق گفت یا باید عاملان خدمت و تخریب حرم امام حسین و کشتار شاهین رو تحویل بدی و حکومت سرنگون میکنم، حکومت سرنگون. رضا اونجا حالا الان خیمه گاهی که شما میدونید اونجا لشکرش اونجا بالاخره لشکر زد خیمه زد و خلاصه اونم بالاخره قبول داده قبول کرد و بالاخره که من تحویل میدم. خلاصه دیگه فتلیش هم بالاخره اون تحویل گرفتن، بالاخره اونها به اجازه اعمالشون رسوندن، هر کسی حالا در دسترس بود. بعدن خلاصه فتلیش ها برگشت آمد ایران. بعد از مرگش فتلیش ها رو در خواب دیدن، دیدم اینم عجب یه قصر خوبی. بهش گفتم با شما بالاخره پادشاه های مشکلاتی هم داشتین دارین دیگه، حالا چطور شد که اینجا این قصری برنامه ای اینطوری خدا نصیب تو کرد؟ این دقت کنن خواهرم، دقت کنن همه عزیزان، دقت کنن ببینید عزیزم، به خدا قسم هر کسی که یه ذره با امام حسین همراهی و همگامی کنه در همه زمین ها حال به همون مقدار اهل نجات. ان الحسین مسبال خدا و سفینتون نجات. گفت بله من خواه دنیا رفتم و بعدنم خب گناهانم زیاد بود، گرفتار بودم، ولی من این وقتیتی که شما میبینید کاری نداشتم که بالاخره حالا من نصیب من بشه این قصر این برنامه. این به برکت حسین فاطمه بود. من چطور؟ گفت در زمان سلطنت پادشاهی هم مقدار شبه های تابستان بود، هوای گرم و نیمه شب آتش به من فشار آورد، خیلی من اذیت کرد و بالاخره صدا زدم کنیزان و بالاخره افرادی کنجه تو حرم سرا بودن، دو سه بار زنگ خدمت و صدا زدم جواب به من ندادن و حتی تصمیم گرفتم که اینا رو بعد بیدار بشن تنبیهشون کنم که آقا من بالاخره دارم صدا میزنم و تشنه و بالاخره به من فشار آورده. خلاصه این مقدار ظرف آبی همون دورتر بود، دیدم تو دوش گفت که یخ بود همون زمان، گفت خلاصه رفتم که بگیرم این ظرف آب رو در اون هوای گرم بخورم، یک مرتبه یادم آمد از آتش امام حسین، تشنه امام حسین. یک مرتبه دیدم که عجب حسین فاطمه پسر پیغمبر با لب تشنه در سرای کربلا جان بده، منم اینجا آب بنوشم در این لحظه. گفت شروع کردم با خودم زمزمه کردن و آب رو نخوردم و شروع کردم روزه امام حسین رو خوندن بین خودم بین خدا، گفتم و گفتم و گریه کردم و بیهوش شدم و بالاخره بعدم خواب به هوش آمدم. و این قصدی شما نه به برکت همونه، من اون شب تعصی به امام حسین کردم، آب نخوردم و روزه امام حسین خوندم. دقت فرمودین؟ خب اینا ببینید، حالا لازم نیست که انسان آیت اللهی باشه، یک مرجع تقلیدی باشه، یک عالمی باشه، یک فرد مؤمن متدین کسبه بازاری و تجار، اینا همه به جا خودش. پس اگر چنانچه حتی افراد این چنینی نظیر فتلی شاه و نظیر ناصرالدین شاه و امثالینا تو زندگیشون یک گامی برای امام حسین یک گام برای اسلام برداشت باشن، این نادیده نمیگیره مگر نیتشون خراب باشه. چرا اگر نیت خراب باشه اگر صدها برابر از این کارا کنن اجری ندارن، اما اگر نیت درست باشه با تمام آلودگی هایی که ما داریم آقا امام حسین نجات میده. لذا باید ارتباطمون رو با امام حسین و با این مجالس در هر زمانی یعنی واقعا قوی کنیم، اتصال و ارتباط باشه و نسل جوانمون و نوجوانهامون با این مجالس و محافل آشنا کنیم، بدانیم که اگر میخواه از گناه، معصیت، از دوستان بد، رفقای بد، خلاصه از این آلودگی های این زمان که فضاهای مجازی امروز برای اغوای جوانها و نسل جوان ما بیداد میکنه، دشمنان اسلام و قرآن خوابهای آشفته برای خلاصه نسل و ناموس ما دیدن. این مسائل اخیر، این بدحجابی و بیحجابی، اینا اتفاق نیست خدا شاهده، اینا همه حساب شده به خون امام حسین حساب شده. اگر کسی فکر کنه اینا اتفاق، این خدا وکیلی احمقه. اینا دشمنان قسم خورده اسلامن. ببینید به هر طریقی که شده میخوا اسلام رو ضربه بزنه، اونم نه با اسلام وهابی و با اسلام عمری ابوبکری و عثمانی و با اسلام بنی امیه و بنی عباس کاری ندارن، چون اسلام اونا ناره به نرخ روز میخوره، کاری ندارن. اینا با اسلام علوی بدن، اینا با اسلام صادقی و خلاصه با اسلام امام رضایی و با اسلام زینبی و با اسلام عباسی بدن خدا شاد. اینا با اسلامی که امر به معروف باشه نهی از منکر باشه، با اسلامی که انسان در مقابل مشکلات و مفاسد اجتماعی بی تفاوت نبینه خودشو، اینا با این اسلام بدن. گلا الان چرا با اسلام سعودی و با اسلام جای دیگه چرا اینا انقدر خلاصه حساسیت به خرج نمیدن، حمایتم میکنن، دفاعم میکنن؟ چون اون اسلام برای اینا ضرر نداره، خطر نداره. اینا با اسلامی بدن که برای سرنمداران و کفر و برای قدرتمندان عالم ضرر داشت باشه. یه صلوات خط بفرمایید. آمین. خب حالا همونطوری در مسجد هم عرض کردیم، سوره والفجر در شأن امام حسین، والفجر و لیال اش و شف و الود و لیل زایست الاخ، که حضرت فرمود اگر کسی به این سوره مداومت کند خداوند در دنیا از زیارت امام حسین او رو محروم نخواهد کرد و در قیامت هم از شفاعت امام حسین. نکات خیلی مهمی در این سوره است که ما بنا ندارم تفسیر و قرآن بگم، فقط این نکته اگر نگاه کنید میبینی این بعد از این که خداوند در این سوره قسم میخورد، مسئله بالاخره ستمگران و طاغوتان و فرعون و امثال اینا و قوم عاد و امثال اینا رو سمود و بیان میکند که اینا چه کردن و چه کردن، چگونه خداوند تبارک و تعالی و اکثر و فی الفساد فساد رو زیاد کردن، بیبندباری رو زیاد کردن، جامعه رو به فساد کشیدن کشندن، بعد خداوند تبارک و تعالی فسب بعلم سوت العذاب، خداوند تازیانه عذابش رو بر سر اینها زد و فرود آورد که هنوز دارن بالاخره در قعر جهنم خلاص دارن فرو میرند و نظیر همون فرعون دیگران امثال اینا با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. بس تجربه کردیم در این دار مکافات، با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. شما میرید سوریه شام، مرکز قدرت یزید و معاویه، اونجا برو قبر یزید پیدا کن، اونجا برو قبر معاویه رو پیدا کن. از اونا خبری نیست، اون قبری هم که به معاویه منصوبه دروغ مال معاویه نیست. بنده خودم شاید 20 خورده سال که مشرف شده بودم سوریه، اونجا رفتم دیدم یک مورخ خیلی وارد و خیلی مسلطی بود، یه چند عربی هم صحبت میکرد، دیدم عجب تسلط عجیبی داره به تاریخ. بعد گفت این قبر مال معاویه نیست، دروغه، معاویه قبر نداره، این قبر عمر بن عبدالعزیز محب اهل البیت عمر بن عبدالعزیز که لعن بر امیر المومنین رو تعطیل کرد. بعد گفت نه دروغ میگن. خب اینم و حتی بنده خدایی میگفت که اون قبر زنی که براخره این مسئله پیش بیاد، رفته بودم سوریه همونجا که منصوب به معاویه بود، که دیدم اوه بالاخره کسی اونجا آمده به زباران میگه مردم به احترام علی منو کمک کنی، سر قبر معاویه به احترام علی به من کمک کنی. گفتم چه از سر قبر معاویه به علی کمک میگیری؟ خب معلوم از معاویه کاری بر نمیاد آخه. اتفرم. اما از اون طرف معاویه صغیر پسر یزید، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. معاویه به اون کثیفی، یزید به اون پلیدی، به اون خباستی، سگباز، شرابخور و و و واقعا خدا معجزه میکنه، یخرج الحی من المیت. یزید ابن معاویه خبیث، یه پسری خدا بهش داد به نام معاویه صغیر. این در زمان امام سجاد وقتی که پسر پدرش یزید به درک رفت و به جهنم رفت، سقط شد، رفت روی منبر. روز اولی که دیگه خلیفه شده دیگه، گفت خدا لعنت کند جدم ابو سفیان، خدا لعنت کند پدر بزرگم معاویه رو، خدا لعنت کند پدرم یزید رو. کاش من یک لکه حیزی نجاستی می بودم تو مسترام می افتادم، من به یزید نسبت نمی دادن. شروع کردن کردن پدرشو. اونو گفت او حکومت مال ما نیست، حکومت مال علی ابن حسین، مال امام حسین، مال ما نیست. حکومت آمد از منبر پایین و تعدیل امام سجاد، ولی امام سجاد سلا ندید قبول کنه. دیگر فرمود وقت اونجا من رفتم دیدم تابلو زده مقبره معاویه صغیر محب آل البیت. بله اون زمان که رفتم، حالا اخیرا شنیدم تعمیر کردن و فلان فهم. اون وقت یزید رو همون زمان برده بودن توی باب صغیر دفن کرده بودن بدنم. خلاصه باب صغیر اونجا قسمت شد توی جاده و توی خیابان، و قبر یزید هم توی جاده افتاد. بعد میگم وقتی که خواستن خیابان رو عریض کنند، قبر یزید برخورد کرد، بعد قبر یزید رو شکافتند و دیدم فقط عمود خاکستری توی قبرشی، جنازی هم نیست، استخوان هم نیست، فقط دیدم یک خاکستری پود شده. البته تازه این فقط برای عبرت، بلان که ما عقیده ما بر این است که اون برنه شده براهوت و جهنم، درد فرمونم که اثری دیش نیست. اما یه نگاه میکنی بوبقا ببارگاه حضرت رقیه سه ساله ابی عبدالله، این بوبقا ببارگاه با این حرم تنه میزنه به حرم ایم. یه نگاه کنید به حرم حضرت زینب سلام الله علیها، زینبی که روزی وارد شامش کردن دست بسته واردش کرد. اون وقت نیار رو آتش میزیدن به سرشون میریختن و اینا رو بردن به بازار یهود و نصارا، گفتن آره اینا چنینن چنین. اون وقت امروز گل دستاشو ببین، حتی باید سنیایم از آن بگن یه گل دسته حرم حضرت زینب رو در اختیار سنیا گذاشتن که از آن سنیا از محضنه حضرت زینب پخش بشه. این عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار یا اولی الالباب. در اصل فرمودن که این خدا، یعنی خدا دیرگیره اما سختگیره، پایان کار ظلم و ستم چیز جز ذلت و خاری و بدبختی نخواهد بود. حالا هر کسی در هر جایگاهی باشه خواهد ظلم کنه، فرقی نداره. یه ظالم مثل نمرود و شداد و هارون و قارون و متوکل عباسی و خولی و یزید و عمر سعد و نمیدونه دیگران و دیگران، حالا یه نفر به فرض میکنیم که به دوستش، به رفیقش، به زنش، به بچهش، به شوهرش، به برادرش، به همسایهش، به همکارش، به کارگرش، به نوکرش ظلم کنه. این ظلم شومه، بقا نداره. خدا شاد. اون وقت در پایان این سوره الفجر عرض کردیم که بعد خدا خطاب میکنه به امام حسین و هر کسی که در مسیر امام حسین باشه، هر کسی دنبال تزکیه نفس باشه، دنبال خودسازی باشه، که قد افلح من زکا و قد خاب من دستا. رستگار شد هر کسی که نفس اماره رو تبدیل به نفس قدسی و نفس مطمئن نکرد و ضرر کرد. قد خواب من دستاها، هر کی این نفسش رو آزاد گذاشت که هر غلطی کنه، هر چیزی بخواد، هر چی ببینه، هر چی بگه، هر کجا بره، ضرر کرد و زیان دید و بدبخت و بیچاره شد. حالا نفسش آزاد بذاره، شراب بخوره، زنا کنه، دزدی کنه، بی عفت و بی حیا بشه، نمیدونم قمار بزنه، به مقدسات توهین کنه و و این پایان بدی داره. قد افلح من زکا، بعد از 10-11 تا قسم خدا میگه به تمام این مقدسات، این شمس و این قمر، این شب و روز قسم، و این نفس مطمئنه، نفس قدسی قسم، کسی که خودش رو ساخت و تربیت کرد به فلاح و رستگاری رسید، وجودش مثمر ثمر شد. قد افلح من زکا، فنا میدونی به معنای دهقان، وقتی که دهقان بعض رو میریزه تو زمین، این بعض سبز میشه، درخت میشه، گلابی میشه، انگور میشه، سیب میشه، سیب زمینی میشه، برنج میشه، خلاصه حبوبات میشه. اینا کلن به دهقان میگن فلاح، چون این بعض رو از قوه به استعداد، استعداد به فعلیت میرسونه، مسمر سمر میشه. مردم از این گندم و از این جو و از این برنج و از این حبوبات و از این اشجار و از این میوه استفاده میکنن. من و شما هم باید وجود ما کمتر از بذری نباشه، کمتر از حبه گندم و کمتر از حبه سیب زمینی و گلابی نباشه. ما که اشرف مخلوقاتیم، اعظم مخلوقاتیم، اون وقت اونا بیان کسی در سایه لطفت نیاسود، بگیتی کار دیوانی نکردی. اون وقت انسان بیاد، یعنی به جای این که درختی بشه بعد مثمر ثمر، خار سر رای مردم بشه، خار چشم مردم بشه، خار خلاصه اصول گلو مردم بشه، مردم اذیت کنه و ایذا کنه. قد افتر من زکا، وقت خواب من دستا. یا ایتا نفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیتا مرضیه، ای صاحب نفس قدسیه، ای کسی که از امار ان نفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی. حادثه عاشورا را حالا اگه زنده بودیم فرشب عرض میکنم، حادثه عاشورا را کی به وجود آورد؟ نفس اماره به سو، نفس اماره به سو، نفس قدسیه که خون نمیریزه، آدم نمیکشه، فساد انجام نمیده، جنگ و دعوا نمیکنه، لشکرکشی نمیکنه، این اباطیل نداره. نفس قدسی که خدا شده دنبال این مثال، دنبال هدایت و ارشاده. لذا باید یه مقدار به خودمون بپردازیم، گوینده و شنونده. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم و فی انفسکم افلا تبصرون، بر شما باد خودتون، آیا در خودتون فکر کردی؟ یکم رو خودتون خودشناسی کردید؟ چرا فن من عرف نفسه فقط عرف ربه، عرف کن به ربه، عرف کن به نفسه، انفال معرف، معرفت و نفس، بالاترین معرفت، معرفت نفس. من کیم، چیم، در کجایم، در قبضم، در بستم، در نورم، در ظلمتم، در اطاعتم، در معصیتم، در توکلم، در شکم، در یقینم، در اخلاصم، در ریایم، در ضعفم، در چیم، کجای را هستم. یه مقدار انسان به خودش بپرسه. بعد قرآن میگه، خدا در سوره مائده میفرماید علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون. به همین زودی به پیشگاه پروردگار میریم، اون وقت اونجا میبینی که چه کار هستیم. خدایا چرا میکنه سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما هم رستگار. در هر صورت، یا ایتا نفس المطمئنه ارجی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی. انسان وقتی که صاحب نفس مطمئن شد، مهر عبودیت و بندگی به پیشانیش میخوره، خدا شاد، ایشه بنده خدا، ایشه عبد خدا، ایشه عبد خدا. بالاترین مقامی هم که انسان در این دنیا به دست می آورد، برادران، خواهران، عزیزان، والله بالاترین مقام، مقام عبودیت است که از رسالت و از امامت، از سلطنت حضرت سلیمان ابن داوود هم بالاتره. چون انسان تا عبد نشه نمیتونه به جایی برسه. شما در نمازاتون الان چی میخونید در تشهد نماز؟ میگه اشهد ان محمد رسول و نه عبدو، اول مقام عبد. آقا شهادت میدم که این آقا عبد تو، اشهد ان محمد صلی الله علیه وسلم عبده و رسوله، این عبد توست. بعد در پرتو عبودیت انسان به مقام رسالت میرسه، مقام امامت میرسه. لذا اساس خلقت هم برای همین است که انسان بیاد بندگی و خدا رو کند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر این که ما رو عبادت کنن، ما رو عبادت کنن. بندگی کن تا که سلطانت کنن، تن رها کن تا همه جانت کنن، از چه شهوت قدم بیرون گذار تا عزیز مصر و کنعانت کنم. اگر سلطان ما را بنده باشی، همه گریند تو در خنده باشی، همه مشتاق دیدار تو باشند، تو صد پرده فرو افکنده باشی، اگر عشق ورا در سر نداری، به نزد عاشقان شرمنده باشی. بله، رضا فرمود خلق الاربعه للاربعه، خدا چهار چیز رو برای چهار چیز خلق کرد، نه برای چهار چیزی دیگر. خلق الله عبدال اربعل اربع، خلق الله عبدال تعبد، خدا بنده رو برای بندگی خلق کرد. که یعنی از خلاصه بیاد، از صفر حرکت کنه، بیاد به مقام ولایت کلیه و به مقام ولی خدا برسه. امام حسین ولی خداست، اولیای خداست، شهدای کربلا اولیاء الله هستن، انصار دین خدا هستن. شما میگید کربلا به امام حسین، به تمام شهدا 72 تن وام میسیم، اصلا ولی انصار دین الله، اولیاء الله. خلق الدنیا للعبره، خدا دنیا رو برای عبرت خلق کرد، نه برای امارت، عبرت بگیریم. خلق العلم للعمل، خدا علم رو برای عمل خلق کرد، نه برای مجادله بیام عالم بشم، دانشمند بشم، متکلم بشم، فیلسوف بشم، دکترا بگیرم، فوق دکترا بگیرم، به درجه، به مدرکم خیلی ببالم، بنازم، من آیت الله، من مشهد، نه اینا همه تا از گمرک قیامت نگذره اینا هیچ اعتباری والله نداره. اگر اینا ما رو میگن عمر بی ادبی کرد، خیلی آدم جسور بی ادبی بود، یه وقت به سلمان گفت که این ریش تو بهتر یا دنبه سگ، آنقدر خیلی بی ادب. سلمان دنیای ادبه، خیلی مؤدبانه گفت که اگر این ریش من از پر صفات بگذارن و اون بر ببره از دنبه سگ بهتره، بله اگر نگذرانه دنبه سگ بهتره. این چقدر ادب، بی جهت که نمیگه از سلمان و منا اهل البیت، سلمان مال ماست، بی جهت که پیغمبر نفرمود که نگی سلمان و فارسی، بگید سلمان محمدی. اینه این جمله بگم انشاءالله من تقریه های پیزاد بینا عزیزم فیض میدن. خلقا پس علم للعمل، خدا علم برای عمل خلق کرد نه برای مجادله. خلق الله مالا للانفاق، خدا مال ثروت رو برای انفاق کرد نه برای امساک، نه برای جمع کردن. انشاءالله بقیه عرایض ما اگر زنده بودیم فردا شب. اما خب معمولا حالا درست کلینده متعلق به همه شهدای کربلاست، حالا برای اینکه نام همه شهدا در این ایام برده شود، بالاخره بزرگان نشستند و بالاخره مدهان و عضو بلاخرت عضو خانا گفتن یه برنامه بشه که نام همه شهدا برده بشه. اول کسی که در دقیقت در راه امام حسین و اولین شهید کربلا جناب مسلم ابن عقیل است. اولین سرباز امام حسین جناب مسلم ابن عقیل میزبانش هانی ابن عروه. من چند جمله این شعر میخونم بعد انشاءالله آقای پیرزاد. کوفه بر من چه ملال انگیز است، کوفه بر من چه ملال انگیز است، کوچه هایش همه ماتم خیز است، در و دیوار سخن میگوید، سخن از غربت من میگوید، ای خدا این دل شب من چه کنم، یک تن و این همه دشمن چه کنم، حسین جان.